بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت منظومه صفحه 3 سطر 16 فالتجأت الى الله تعالی و لست به فنائه و تعلقت به ذیل سخائه فاجدت قراه سعی و اجلت قداه رأیی و خذت فی بحر تفکر و قصت لأستخرج شیئا من الدور. دیروز عبارتی داشتیم که من حزهی خوندم، شیمتهم الرازیت به عدون حزه، ولی خب کتاب های دیگر جوری دیگه نوشته بودن، کتاب من هم میشد جوری دیگه باشه. بعد به لغت نظر شد و اینطور دیدیم که حزه خونده نشه، خطه خونده بشه. و روی اون هی آخرش هم دو تا نقطه گذاشته میشه که کتاب شما گذاشته، کتاب من نذاشته. خطتن، خطه به معنای قسمتی از زمین گفته میشه که دور تا دورش شخص خط میکشه تا بعدن مثلا توش کشتی بکنه، خونه بسازه. مقداری از زمینه که دورش خط کشیده میشه، میگن خطه. شایدم خطه گفتنش به همین مناسبت باشه که دورش خط کشیده میشه. اون وقت عبارت اینطور میشه: شیمت هم، یعنی طبیعتشون، که رازیست به عدون خطتین، یعنی به یک زمین پستی. تازه اون زمین همه زمین که نیست، پاره ی از زمین، قسمتی از زمینه. اون وقت اون قسمت از زمین هم قسمت پستش رو اینا حاضرن بپذیرن. خب این مطلبیست مربوطی به جلسه گذاشته که حزهی خوندم، بعد معلوم شد خطتینه. این عبارتی که الان عربیش خوندم که اول بحث امروزمونه، فالتجأت الاله تعالی تا آخر، جواب لماست که دیروزم این اشاره کردم. اینی لما رأیت الحکمه را این چنین، فالتجأت الاله، یعنی پناه به خدا بردم، استمداد از خدا جستم و شروع کردم به نوشتن کتابی که بتواند فلسفه را از مهجوریت و از غربت در بیاره. فالتجأت الاله، یعنی به خدا پناه بردم، و این کار واجبی است برای هر کسی که میخواد اقدام به هر کار کوچک و بزرگ کند، باید التجاء به خدا داشته باشد. هیچ وقت شخص نباید خودش رو مستقل ببینه، و الا استقلال باعث میشه که به کارش ناموفق باشه. اگر کسی خودش رو مستقل ببینه، به کارش توفیق پیدا نمیکنه، مگر کسی که خدا رهایش کرده. اونی که خدا رهایش کرده خودشو مستقل میبینه و کارش هم را میفته، چون خدا میخواد او رو استدراج کنه، درجه درجه بگیره و ساقطش کنه. یعنی خودش زمینه رو فراهم کرده برای سقوط، خدا میخواد ساقطش کنه. او خودشو مستقل میبینه ولی خدا بهش کاری نداره، تازه کاراش هم تعمیل میکنه. اما شخصی که مورد توجه خدا باشه، به محضی که خودشو مستقل ببینه، خدا ساقطش میکنه. یعنی خدا همونجا جوابشو میده که حالیش بشه مستقل نیست. و ما باید خوشحال باشیم اگر یه وقت خطایی کردیم بلا فاصله جوابشو شنیدیم، باید خوشحال باشیم که خدا متوجه ماست و ما رو رها نکرده. خب بشر دیگه اشتباه میکنه، وقتی اشتباه کرد، اگر دید بلافاصله خدا جوابش داد، باید بفهمه که باید خوشحال باشه که خدا بهش توجه کنه. پس اینجا میشون میفهمد فالتجأت الاله، در هر کار بزرگ کوچکی ما وظیفه داریم که التجاء به خدا بکنیم. استمداد از خدا داشته باشیم و خودمونو مستقل نبینیم. وقتی این کارم کار بزرگیه، کتابی میخواد نوشته بشه که بعدن تو حوزه ها مطرح بشه، حتی زمان خود مرحوم سبزواری باید مطرح بشه که زمان ایشون کتاب تدریس میشد در همون مدرسه ای که ایشون خادم بود، تدریس میشد و طلبان نمیدونستن که این خادمشون ملا هادی سبزواریه. بعدها فهمیدن، وقتی فهمیدن که ایشون کیه، بلا فاصله از کرمان آمد رفت سبزوار، رها کرد دیگه نزش نمون تو مدرسه. خب کتابی که میخواد مطرح بشه حتی در زمان خود شخص، غالبا کتابی که مطرح میشه بعد وفات نویسنده است، ولی کتاب وقتی خیلی مهم باشه در زمان خود نویسنده مطرح میشه. در زمان خودشون این کتاب مطرح شد و تدریس میشد. کتاب به این مهمی اگر بخواد انجام بشه حتما باید التجاء الله باشه. و لست به فنایی، اون لست هم به همون معنی التجاء توست. مراد از فنا آستانه خانه است. بعضی هم گفتن حیات خانه، فرق نمی کنه. آستانه خانه و حیات خانه، یعنی من به اون بالا بالاها که دستم نمی رسید، به همین آستانه باب الله التجا کردم برای نوشتن این کتاب. و تعلق تو به ذیل سخائهی، سخا یعنی جود، تعلق تو یعنی آویزان شدم. یعنی اینطور نبود که فقط امید به سخا داشته باشم یا دستی به سمت این سخا دراز کرده باشم، چون احتیاجم شدید بود آویزان شدم، ولی دیدم تو متن سخا راه ندارم، به ذیل سخا آویزان شدم، به دامن سخا اونجا آویزان شدم. فعجد تو قراه سعی، ذیل یعنی دامن، یعنی اون پایینا، قسمت های پایین سخا، مراتب بالا راه نداشتم، مال بالاترا بود، به همین پایین اکتفا کردم و با التماس هم وارد شدم به طوری که صدق کنه که آویزون شدم. فعجد تو قراه سعی، قراه به معنی خالصه با فتح قاف، اون توی تغسیل میت هم که میگن یک قوس باید با ماء قراه باشه، یعنی آب خالص، نه توش کافور باشه نه ستر. عجد تو از ماده جیده، یعنی خالص سعیم رو خوب به کار گرفتم، یعنی تمام تواناییم رو مورد استفاده قرار دادم و به خوبی از این تمام تواناییم استفاده کردم. فعجد تو قراه سعی، خالص سعیم را به خوبی و جدیت به کار گرفتم. عجد تو هم به معنی جدیت هم میتونید بگیرید، به معنی خوبی هم میتونید بگیرید، هر دو. تو این ترجمه‌ای که من کردم هر دوش آمد، به خوبی و جدیت به کار گرفتم. و عجل تو قداح رأیی، کتاب من رأی نوشته، رأیی درسته، رأیی نوشتید. با سعی رأیی درسته، با او هم وزن مناسبت داره. رأیی اصلا معناش هم عوض میشه، رأیی بهتره. دو کتاب من هم رأیی نوشته، قداح رأیی. عجل تو یعنی به جولان آوردم، قداح جمع قدحه به کسر قاف، قدح عبارت هست از تیری که پر دنبالش نباشه، تیر قمارم بهش میده. تیر بی پر و ناتراشیده. خب این خیلی تعبیر قشنگی نیست. تیر نتراشیده و بیپر وقتی رهاش میکنی کج میره. پر رو که دنبال تیر میذاشتن برای این که صاف بره، یعنی هوا به وسیله پر تنظیم میشد، و این تیر به خاطر اینکه دنبالش پر بود صاف میرفت به سمت هدف. اگر پر نداشت حرکت هوا یا باد جا به جاش میکرد، به هدف نمیخورد، کج میرفت. تیر بی پر اون استفاده رو که باید داشته باشه نداره. حالا ایشون میگه تیر بی پر رو من به کار گرفتم، یعنی ذهن و رأیی که مانند تیر بود به کار گرفتم. خب اگر رأی کج بشه، منحرف تیه مسافت کنه، این که هنر نیست، کتاب خراب میشه. چطور ایشون این را آورده؟ در بعضی جاها، حالا در لغت نیمده، در بعضی جاها آمده که قداح اسم یک اسبی بوده. معنای لغوی این قداح مراد نیست که اون تیره، مراد یه اسب خاصی بوده که اسب پرجولانی بوده، پرتحرش بوده. ایشون میگه اون اسب رأیم را به جولان انداختم، نشون میده رأی من مثل اون اسب پرجولانه و من این رأی پرجولان را به جولان انداختم تا بتوانم این کتاب بنویسم. این خوبه. فقط یه سوال اینجا مطرحه، اون اسب یکی بوده، مفرد بوده، چرا شما قداح آوردید، جمع آوردید؟ اگه قداح جمع قد باشه به من تیر، جمع آوردنش اشکال نداره. ولی اگر یک علم باشه برای یه شخص، دیگه جمع نمیاد. این جمع آورده به خاطر مناسبت با قراح. چون در جمله قبل قراح گفته، در این جمله میگه قداح، که با قراح هم وزن میشه، همونطور که رأیی با سعیی هم وزنه. ایشون در این عبارتی که میخواد بیاره، یکی از سعیهاش اینه که عبارت ها رو موزون بیاره، مناسب همدیگه بیاره. بنابراین اگر میگفت و عجل تو قد یا قد هرعی، با قراح سازگار نبود، به خاطر تناسب با قراح اینو جمع آورد قداح کرد، گفت قداح بر وزن قراح. بالاخره باید صاف حرکت کنه. اگه تیر باشه باید صاف حرکت کنه. تیر بی پر صاف حرکت نمی کنه. حالا در بین نظرات مختلفی که بعضیشون منحرفن، تیر نظر من صاف باید بره و الا مثل بقیه منحرف میشه. بنام باید تیر با پر باشه، بی پر نباشه. تیر نتراشیدم همینطور، اونم مشکل داره، اونم نمیتونه صاف بره، باید تیر تراشیده بشه، نوکش تیز بشه، بتونه هوا رو بشکافه.
ما براز هم کرد.
بله؟
قرانیست قراح بزن بخواه.
قراح بزن بخواه. لغت قراح با فتح قاف زب کرد. ولی من نمیتونم، کتاب لغت من شاید فرق داشته باشه. من اینا رو دونه دونه که لغتشو نگاه میکنم. حتی هم میدونم، من بعضی هم که میدونم بازم مراجعه میکنم که مطمئن باشم که غلط نمیخونم. حالا بعضی اوقات هم از دستم در میره. قراح ساحر دریای قطیف، که حالا قراح اصلا معنی دیگه یا قبیله بله، قراح ضبط شده. حالا کتاب شما قراح نوشته، شاید قراح هم بتونه خونده بشه، ولی اونجور که من یادم قراح میخونیم، شرح لومه قراح میخوندیم، حالا اینجا هم همینطور. و خستو فی بحر تفکر. خستو
اجنتو رو جبلان میدادم، این تیره صاف
جبلا میدادم اسب رایم رو، دیگه تیر رو قرار شد مطرح نکنیم. خود جبلان تیر هم خودش مشکل داره، جبلان یعنی چی؟ اما اسب جبلان داده بشه عیبی نداره. پس بنابراین جبلان میدادم اسب فکرم رو، اونم تازه اسب پرتحرش رو. و خست و فی بحر تفکر، فرو رفتم فی بحر تفکر. تفکر رو به بحر تشبیه کرده و بحر رو به عنوان استعاره آورده. فرو رفتنم یعنی نه فقط شنو کردم تو بحر که قسمتی از بدنم بیرون بود قسمتی درون بود، تو این بحر تفکر فرو رفتم یعنی دیگه کاملا غرق شدم، یعنی فکرم دقیق بود. اعتماد کنید به نوشته های من، با فکر دقیق نوشته شده. و قسطو، قسطو یعنی قواسی کردم، در آب فرو رفتم. لاستخرج شیئا من الدور، تا گوهر، بخشی از گوهر رو به دست بیارم. یعنی اینا که نوشته میشه در اینجا فکر نکنید همه ی گوهره، بخشی از گوهره. خب تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم. فالهم تو، به من الهام شد که این مطالب رو به صورت نظم بیار، نه به صورت نثر. ظاهر نشون میده که ایشون تصمیم داشته نثر بنویسه، بعد بهش الهام شده نظم نوشته. شاید هم از اول تصمیم نظم داشته منتها با الهام الهی، ولی ظاهر عبارت نشون میده که ایشون بعدن تصمیم گرفته که به شعر بگه. فالهمت ان اکسی ملاح المطالب العالیه به حلل نظم. ملاح جمع ملیح یا ملیح است، صفت است برای مطالب عالیه که از صفتیت قطع شده اضافه شده، اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه. المطالب العالیت الملیحه، یعنی هم مطالب عالی‌اند هم با نمک و زیبا و جذابند. اگر کسی اینها رو بخونه خستم نمیشه به خاطر جذابیت این مطالب. نه تنها عالی هستند، ارتفاع درجه دارند و نسبت به سایر مطالب مهمترند، بلکه ملیح و جذابم هستند. خواستم که بپوشانم این مطالب عالیه ملیحه رو، بپوشانم به حلل نظم، با حله های شعر. حله عبارت است از لباس مرغوبی که حالا حله یمانیش دیگه خیلی مرغوب بوده. حله یعنی لباس با ارزش. خواستم با لباس نظم که با ارزش است، الهام شدم که لباس نظم رو بر این مطالب عالیه ملیحه بپوشانم. چرا این کارو کردم؟ چرا تصمیم گرفتم که نظم بیارم؟ چون دیدم تأثیر نظم بیشتر از تأثیر نثره. انسانهایی که طبیعت صاف دارند نظم رو بیشتر از نثر میپذیرند و نظم در دلشون جاگیرتره و به نظم رغبتشون بیشتره. نظم آوردم تا هم رغبت کنند به خواندنش، هم بعد از خواندن در دلشون جاگیرتر باشه. حسن لعول الازواق سلیمه، حسن مفعول لهه، یعنی به خاطر تحریک، حس یعنی تحریک، به خاطر تحریک صاحبان ازواق سلیمه، کسانی که ذوق سالم داشتند. ممکنه یه نفر از شعر بعدش بیاد بر اثر اینکه به خودش تلقین کرده و فطرت اولیشو با تلقین عوض کرده، ولی طبیعت انسان اینی که شعر رو بیشتر از نثر دوست داره. از واقع اگر سلیمه باشند با تحریک با شعر تحریک میشن و به سمت شعر جذب میشن. و ترغیبا لذو الاشواق المستقیمه، کسانی که شوق داشته باشند و شوقشون مستقیم باشه. اگر شوقشون مستقیم نباشه به امور خسیسه و بیفایده اشتیاق پیدا میکنن، اما اگر شوق مستقیم باشه، انحرافی پیدا نکرده باشه، همیشه این شوق به سمت امور پرفایده جذب میشه. و من خواستم که این اشواق چنینی را که به سمت امور عالیه مشتاق میشند ترغیب کنم، لذا به صورت شعر در آوردم که رغبت بیشتری بر اونها تولید بشه. و ترغیبا لذو الاشواق المستقیمه، لما هو مشاهدون، این کار رو کردم به خاطر آنچه که مشاهده میشود. آنچه مشاهده میشود چیست؟ این است که انسان به سمت نظم میلش بیشتر است تا به سمت نثر. این مشهود ماست، همه میبینیم که اگر در وقت موعظه یه شعری رو بخونیم تأثیرش در مخاطب بیشتره. در استدلال هم اگر استدلال رو تو قالب شعر بریزیم تأثیرش بیشتره. هم در موعظه که خطاب است شعر تأثیر بیشتر میکنه، هم در مطالب علمی که برهانه اگر به صورت شعر بیاد تأثیر بیشتری میکنه. چون من این رو مشاهده کردم و این برای مشاهد بود که افراد انسانی به سمت نظم مایل ترن، من برای ترغیب فکر اونها کتاب رو به صورت نظم ارائه دادم. لما همه مشاهدان، چرا تحریک می شوند از واقع سلیمه به سمت شعر؟ چرا اشواق مستقیمه ترغیب می شوند به سمت شعر؟ لما همه مشاهدان، یا چرا شما خواستی تحریک کنی؟ چرا شما خواستی ترغیب کنی؟ لما هو مشاهدون، به خاطر آنچه که مشهوده. آنچه مشهوده چیست؟ من بیانیه است برای ما. من از شوق الوافی و طوق الکافی الان نزب فت طبع صافی. شوق معلومه چیه؟ طوق رو عبارت گرفتیم از اینکه با پافشاری آرزومند شیعی شدن، آرزومند شیعی شدن با پافشاری، یعنی این دیگه کمال شوق نشون میده که دیگه شخصی پابند میشه، آرزومند میشه، پافشاری هم میکنه. با پافشاری بسیار آرزومند چیزی شدن رو میگن طوق. بله؟ بله طوق دیگه. بله من حالا یه خود فارسی خوندم. مالکه یوم الدین رو میگن یوم الدین بخونیم یا یوم الدین بخونیم؟ اجازه میدن بعضی فقها که یوم الدین هم بخونید. یوم الدین فارسا اینطوری میخونن دیگه. بخوام خیلی عربیش کنیم یوم الدین میخونیم، یه خورده بخوام فارسی بخونیم یوم الدین، میگن اشکالی نداره. حالا من تو خوندم، خیلی عربی نکردمش. من از شوق الوافی و طوق الکافی، شوق وافی طوق کافی الان نظم حاصل است برای چه کسانی؟ فطبع صافی، اون کسانی که طبیعت صاف دارن، طبیعتشون منحرف نیست. ممکنه یکی طبیعتش منحرف باشه از شعر بدش بیاد، اونو ما کار نداریم. طبیعت صاف رو داریم میگیم که به شعر تمایل داره. فنظم تو، این فنظم تو تفریعه بر اون فعول همتوس، فعول همتو که چنین کاری بکنم. فنظم تو تلک اللعالی فی سلک القوافی. لعالی جمع لولوه، یعنی مرواریدها، گوهرها. سلک به معنی رشته است، اون نخی که دانه های تصویر توش میکشن میگن سلک. من این مرواریدها رو منظم کردم تو رشته قوافی، همونطور که دانه های تصویر رو تو اون رشته نخ منظم می کنند. من این مرواریدها رو به جای دانه تصویر تو این رشته منظم کردم. فی سلک القوافی، در رشته قوافی، یعنی قافیه درست کردم. در شعر اون آخرشو میگن قافیه، در نثرم میگن سجعه. حالا من در سلک اون قوافی این مرواریدها رو منظم کردم. فجاعت المطالب العالیه کملوک متوج به تیجان تخفیت هاماتها. مطالب عالیه به این صورت در آمد، مانند ملوک، پادشاهانی که هامات یعنی فرق سر، یعنی تارک، اون بالای سر. تاجو میذارن رو سر دیگه، تاجو میذارن بالای سر، منتها تاجی که ما انتخاب کردیم تاج تخفیه بود. تخفیه یعنی قافیه ساختن، یعنی الفاظ آخر بیت رو موافق قرار دادن. این چنین تاجی بر سر این مطالب عالیه که مطالب فلسفی است قرار دادیم، گذاشتیم. یعنی نه تنها مطالب عالیه رو ارائه دادیم، مطالب عالیه رو با تاج ارائه دادیم، تاج هم رو سرشون گذاشتیم. اون تاج همون شعر بود. فجاعت المطالب العالیه، مطالب عالیه که مطالب فلسفی است همینطوری در اختیار قرار داده نشد، بلکه با تاج شعر در اختیار قرار داده شد. کمولوکن متوجن، ملوکیک، پادشاهانی که دارای تاج بودن، تاجدار بودن، به تاجها، تیجان جمع تاجه، تاجدار بودن به تاجهای تقفیه، هاماتها، هامات یعنی بالای سرشون، تارک و فرق سرشون، با تاج تقفیه متوج شده بود. زمین هاماتها برمیگرده به مطالب عالیه، مطالب عالیه ای که سر اون، روی سر اون مطالب عالیه تاج شعر نهاده شده بود. و این کانت اکسیت و تعابیر ولو به نصر قاصرتن قاصرتن ان قاماتها. قامات جمع قامته، قامت یعنی اندام. ایشون میگه که اگر من میخواستم لباس لفظ یا لباس تعبیر، تعبیر این عبارت آوردن، همون لفظ آوردن، اگر من میخواستم لباس نثر، لباس لفظ بر قامت این مطالب عالی بپوشونم، این لباس کوتاه بود، تمام اندام این مطالب عالی رو نمیتونست بپوشونه. ولو با نثر میخواستم بپوشونم، چون نثر آسان‌تره، شعر سخته، شعر گفتن سخت‌تره دیگه. ممکنه یه شعر کوتاه بیاد نتونه مطالب رو بیان کنه، اونجا که شعر کوتاه میاد ما با نثر بیانش میکنیم. حالا این مطالب انقدر عالی‌اند که با نثر هم نمیشه کامل بیانشون کرد. یعنی اگه لباسی تعبیر بخوام بپوشونیم، میبینیم که این لباس اگر با نظم باشه که خیلی کوتاه میاد، با نثرم کوتاه است، ولو به نثر، ولو با نثرم باشه کوتاه است. فقط ذهنه که میتونه این مطالب عالیه رو درست تصور کنه. لفظ قالبی است که کم داره، بله ذهن قوی تره. وقتی این مطالب عالیه رو با این الفاظ کوتاه وارد ذهن میکنیم، ذهن این مطالب عالیه رو میگیره و یه لباس ذهنی کاملی بر تن این مطالب عالیه میکنه. ولی لفظ نمیتونه. چرا لفظ نمیتونه؟ چون لفظ از 28 حرف تشکیل شده. 28 حرف چقدر هست که بتونه اینا رو جواب بده؟ مطالب عالیه خیلی عظیمه، با الفاظ کم و در قالب کم نمیتونه ریخته بشه و ما از باب ناچاری تو لفظ میریزیمش. و این کانت اکسیه یعنی لباس ها، کساها، لباس های تعابیر. لباس ذهنی شاید کافی باشه، ولی لباس تعبیر که از لفظ درست میشه، ولو به نثر باشه که انسان در نثر آوردن دستش بازتره، راحتتر میتونه لباس رو ببافه، اما در شعر دستش کوتاست، چون بالاخره باید قافیه رو لحاظ کنه، هر لفظی نمیتونه بیاره، دست و بالش اینچنان باز نیست که بتونه کاملا مطلب رو تو شعر تفهیم کنه. تو نثر بهتر میتونه تفهیم کنه. با وجود این که تفهیم به وسیله نثر ممکن تر است، باز هم به این مطالب عالیه به خاطر علوی که دارن لباس نثر هم نمیشه پوشوند. یعنی لباس نثر هم کوتاست. تا چه برسه لباس نظم. و این کانت اکسیت و تعابیر ولو به توسط نثر قاصرتون از قامات این مطالب عالیه. قامات یعنی اندام، یعنی قامت، یعنی قد و بالا. قد و بالای این مطالب عالیه رو نمیشه با لباس نثر پوشان، تا چه برسه با لباس نثر، با لباس نظم. بعد این شعر به عنوان شاهد میاره: الا ان صوبا خيت من نسج تسعه و 20 حرفا ان معالیه قاصرو. ضمیر معالیه برمیگرده به ممدوحش. حالا ممدوح هر کی است؟ معالی یعنی اوصاف عالیه این ممدوح. میگه لباسی که بخوایم از 28 حرف بدوزیمش از صفات عالیه این ممدوح قاصر است. و این ممدوح انقدر مهم است و انقدر صفات عالیه داره که با 28 حرف نمیشه لباسی برش دوخت. در اینجا هم فلسفه انقدر مطالب عالیه داره که با این حروف نمیشه اون مطالب عالیه رو تبیین کرد. با نثر نمیشه تبیین کرد، تا چه برسه با نظم. و ما امیدمون به ذهن خواننده است که ذهن خواننده بره تا اون آخر. لباس ما تا آخر نمیره، این ولی ذهن میتونه بره. الا این نصوبن، آگاه باشید پیراهنی که از 28 حرف نسج شده یعنی بافته شده، ان معالیه قاصرون یعنی از تبیین صفات عالیه این ممدوح کوتاهه و نمیتونه صفات عالیه این ممدوح رو ادا کنه و حقشون رو ادا کنه. بعد توجیه میکنه که باید هم اینطور باشه. نعم البحر لا یسعه الجره. جره یعنی کوزه، خمره کوچک. دریا بله نمیشه. شعر گویندش کیه؟ شاید خودش گفته باشه، شاعری نمیدن چیه. ننوشته پاورقی شما که تحقیق میکنیم چی؟
لم
اثر علی شاعر پیدا نشدیم. بله شاید شعر خودش باشه، چون بله خریفشون هم شاعر بوده دیگه، شاعر بسیار قوی. نعم البحر لا یسعه الجره، دریا را گنجایش ندارد اون دریا را یک کوزه. مطالب عالیه فلسفی به منزله دریاست، الفاظ به منزله کوزن. مگر میشه ما این آب دریا رو تو کوزه بریزیم؟ جا نمیگیره، کوزه کم میاره. نعم البحر لا یسعه الجره و عین الارض السفلا من المجره. مجره یعنی کهکشان. چه ربطی بین زمین که در اسفل سافلین قرار گرفته با کهکشانی که در اون عالی قرار گرفته؟ چه ربطی بین این دوتاست؟ بنابراین چه ربطی بین الفاظ مبین و مطالب عالیه مبین است؟ با زمین نمیشه کهکشان رو تفهیم کرد، با الفاظ هم نمیشه اون مطالب عالیه رو گفت. ما به همون اندازه که این الفاظ میتونند مطالب رو در خودشون جا بدند عمل میکنیم، بقیهش رو واگذار میکنیم به ذهن خواننده. و عین الارض السفلی من المجره، چه ربطی بین زمین پایین با کهکشان عالی است؟ و سرا من السریا، یا و سرا من السریا، یادم رفت نگاه کنم که چیز رو خونده میشه. ظاهرن سرا خونده میشه، ظاهرن سرا یعنی با فتح خونده میشه، یعنی و عین سرا من السریا. سرا یعنی خاک. این تاب السرا هم که میگن یعنی خاک. منتها سرا به معنی خاک تره، خاک تر، خاک مطلق رو سرا نمیگن، خاکی که یه نمی هم توش باشه اون رو بهش میگن سرا. چه ربطی بین سرا و سرعیاست؟ سرا خاکیست که در جز زمین، سرعیا ستاره ایست در بالا. مجموعه ستاره هایی داریم که در برج دوم قرار گرفته و موسوم است به ثور. مجموعه ای که اسمشو میذاریم ثور، ثور یعنی گاو، مرادف به اردیبهشته. در عربی به اون برج دوم میگن ثور، در فارسی به اون برج دوم میگن اردیبهشت. خورشید در ماه دوم سال یا در برج دوم سال توی مجموعه ثوره، یا تو مجموعه ثوره، یعنی اولی که اردیبهشت شروع میشه وارد برج ثور میشه تا 30-31 روز تو برج ثوره، بعد وارد برج بعدی که جوزاست یعنی خرداده میشه. پس یکی از مجموعه ستاره ها ثوره، که مجموعه ای بوده در قدیم که عربا که شب مسافرت میکردند، چون روز گرم بوده، منطقه شون گرم بوده، شبا مسافرت میکردن، روز شطور میخوابیده، ستاره ها رو نگاه میکرده، بعد مجموعه ستاره ها رو به نظرش میرسه شکل گاوه، اسم این مجموعه رو میذاشت ثور. یه مجموعه دیگر اسمش رو گذاشت، مثلا میدید دو تا بچه دو قلو که دست کردن هم کردن، اسمش رو میذاشت جوزا. یکی دیگه اسمش رو میذاشت حمل، حمل برج اوله، جوزا برج سومه. اینا مجموعه ستاره هایی است که وقتی کنار هم قرار داده میشدن یه شکلی ترسیم میکردن. عرب این مجموعه رو به این نام نامید. بعدم دیگران که آمدن، دیگران که هیئت ولد بودن، این اسم گذاری رو از عرب گرفتن، تغییرم ندادن، گفتن همین خوبه. بعدها دیگه ستاره ها اونه که حرکت میکردن جا به جا شدن دیگه. الان شما به قول خواجه زمان خودش میگه که زمان ما از جوزا فقط دوتا پا مونده، یعنی این دوتا بچه دو قلو که دست کردن هم انداختن، مجموعه ستاراشون جا به جا شده، فقط دوتا پاشون مونده. الان امروز نیا کنید این دوتا پا هم نمونده، ولی خب هنوز اون برج رو میگن برج جوزا، هنوز اون برج رو میگن برج سور. تو گردن این گاو یک ستاره هایی هستن که کنار هم جمعند به طوری که فاصله شون چندان دیده نمیشه. چندین ستاره هم ولی کنار هم جمع هم فاصله شون دیده نمیشه. آدم از دور فکر میکنه یه دونه ستاره است. و ستاره هم خیلی فرموله، چون چندین ستاره است کنار همه، منتها چون خیلی نزدیکن، حالا نزدیکن به لحاظ ما ها، فاصله شون اونجا چقدر معلوم نیست، خیلی زیاده، ولی اینجا که از دور نگاه میکنی فاصله شون کمه. با چشم مسلح میشه اینا رو چند تا ستاره دید، با چشمان غیر مسلح یه ستاره دیده میشن. اسم این ستاره رو میزن سریا یا پروین، که در گردن گاوه، در گردن سوره. یعنی اگر اونجا یه سوری تصور بکنید، تو گردنش این ستاره پروین هست. پس سریا همون ستاره است که در گردن سوره و مجموعه ستاره است، ولو ستاره واحد به نظر میرسه. و سرام از سریا، یعنی چه ربطی بین خاک تر با سریاست؟ والعقب من المهیا یا من المهیا، من مهیا رو نگاه کردم ولی حرکتش رو ندیدم، ظاهرا مهیا باشه. عقب به فصل به کسر قاف، پاشنه پا رو میگن. عقب پاشنه پای انسانه، مهیا چهره انسانه، رو و چهره انسانه. چه ربطی بین پاشنه پا و صورت انسانه؟ یعنی این کجا و آن کجا؟ بنابراین لفظ کجا، اون معنای عالی کجا؟ ول قطرتو من الدعما، دعما یعنی دریا. چه ربطی بین قطره و دریاست؟ لفظ به منزله قطره و معنا به منزله دریا. و ذره الهواء من الدره البيضاء، ذره که روشنه، در فارسی میگیم ذره، هوا به معنی غبار، گرد و خاک. نمیگه غبار چه ربطی به دره بیضا داره، میگه ذره ای از غبار، یعنی درجه لفظ رو از غبار هم میاره پایین تر. معنا رو هم میگه دره طول بیضا، یعنی گوهر سفید رنگ. چه ربطی بین یک ذره خاک با گوهر سفیده؟ معنا گوهر سفید، الفاظ ذره خاک. چه ارتباطی بین این دوتا هست؟ یعنی این کجا با اون کجا؟ حالا ما چطوری میتونیم با غبار گوهر سفید رو ارائه بدیم؟ غبار که گوهر سفید نیست، الفاظ هم که اون معانی نیستن. از باب ناچاری ما چاره نداریم جز این که اون معانی رو در قالب الفاظ بریزیم. تا اینجا ایشون توضیح داد که شعر رو گفتم، شعرم هم این همه خوبی ها داشت، نقص هم داشت، ولی نقص ربطی به من نداشت، الفاظ ناقص بودن، من اون راه دیگه نداشتم. پس شعری که گفتم بسیار خوبی داشت، یه دونه نقص هم داشت، ولی نقص مربوط به من نبود، نقص مربوط به خود لفظ بود، لفظ نمیتونست کامل باشه. از ثم میخواد شرحش رو بیان کنه که بعد از اینکه نظم رو گفتم شعرم برش نوشتم. چرا شعر نوشتم؟ چون دیدم مطلب که سخته، تو شعرم ریختم سخترش کردم، پس حتما احتیاج به شعر داره. لذا شروع کردم به نوشتن شعر که اون مشکلات و اغلاق رو برطرف کنه. منظومه یکی از مشکلاتش همین شرح متن نشه، یعنی اگه مطلب تنها گفته میشد شاید خیلی سخت نبود. ایشون شعر رو آورده میخواسته شعرم توضیح بده، یک بار باید شعر توضیح داده بشه، یک بارم باید شعر فهمیده بشه. لذا از این جهت که انهو دو بار ما تأمل میکنیم، یک بار برای حل شعر، یک بارم برای فهمیدن نثر. اون اول برای فهمیدن شعر، دوم برای حل کردن نظم به توسط این شعر. خب اینو باید بذاریم ظاهرا جلسه بعد بخونی، که سبب شرح نوشتن من چی بود. این انشالله جلسه آینده میخونیم.